سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر مهمان خانه های شما هستم. این عبارت و باز در آدینه ای دیگر همانا پیام آور هماره گذار روزگار در ایام عمر ما آدمیان هست. برنامه امشب جمعه 8 اسفند ماه ایرانی برابر با 26 فوریه 2021 میلادی رو در قیاب مطبوعات چاپ تهران با مجموعه مطالب منتخب حول موضوعات مختلف ایران، منطقه و جهان با هم مرور می‌کنیم با تازه‌هایی از امروز ایران در ایران فردا. کرونا ایرانی تا کاندیدای حسن خمینی، قیام سراوانی‌ها در سوگ سوختبری و فعل و انفعالات در حوزه روابط ایران آمریکا و نرمش‌های قهرمانانه تازه جمهوری اسلامی از یک سو، علائم چماق و هویج همزمان از سوی بایدن به جمهوری اسلامی مجموع مطالبی است که امشب با شما مرور می‌کنیم. مایلم نخست به سراوان سری بزنیم که واکنش‌ها حول ماجرا بسیار زیاد شده. رسوایی نظام جمهوری اسلامی و رسانه‌هاشون که پیشتر همون گونه که در برنامه دیشب اشاره کرده بودم، معاون امنیتی انتظامی استانداری در اولین واکنشی که داشت در گفتگویی که با صدا و سیما در دروغی آشکار گفته بود که چند نفر یا دو سه نفری که ایشان گفته بود کشته شدن، از آن سوی مرز، یعنی از نام برد، از داخل مرز پاکستان شلیک شده بود و هموطنان سراوانی ما کشته شده بودند. الان امروز شاهد بودیم که خب همگان می‌دانستیم که دروغ هست، از آشفتگویی، از پریشان حالی اون مقام موسوم به امنیتی معلوم بود که خب جمهوری اسلامی هواپیما رو جلوی چشم ملت جهان میزند که تمام رادارهای الکترونیکی میتونن کنترل کنند و سه روز دروغ میگوید، لاپوشانی میکند و بیش از 170 انسان بیگناه رو در آسمان میکشد. همگان خبر دارند و دروغ میگویند. حالا سراوان که دیگر براشون خیلی محلی از اعراب ندارد در جغرافیا و در منظومه تبعیض آمیز نظام فقیهانی که اصلا هممیهنان اهل تسنن ما، هممیهنان سراوانی و سیستانی ما رو اگر آقای خامنه‌ای شهروند خودی و ناخودی رو تقسیم بندی میکرد، قطعا سیستانی ها و سنی ها رو اصلا جز شهروندان ایرانی هم دوست ندارد بنامد و بخواند. علی حال دروغ معاون امنیتی انتظامی رو شده و یک مقام پاکستانی صریحا اعلام کرد که تکذیب میکنیم، چون این چیزی دروغ بوده است. عرفان قارشین، کمیسر بخش مکران در منطقه خاران استان بلوچستان پاکستان، صریحا ادعای مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی مبنی بر تیراندازی گارد مرزی پاکستان به سوختبران ایرانی رو تکذیب کرد. با هر روی این اظهارات از آن روح میتواند قابل توجه و اهمیت باشد که خب آگاهی دارید، مدنن اشاره کردم، مقامات جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای ضد و نقیض شمار سوختبرانی رو که بر اثر تیراندازی پاسگاه شمسر سراوان کشته شدند بین 2 تا 3 نفر اعلام کرده و مسئولیت اصلی رو متوجه گارد مرزی پاکستان دانستند. میخواهند به نحوی از آنها اون ادبیات همیشگیشان، اون انتصاب ناکارآمدی هاشون به دست های بیرون از مرز ها، مثلا اول خیلی تلاش کردن بگویند جند الله بوده، گروه های پسمانده و باقی مانده ریگی بوده، جیش و ظلم میگن اینها، خیلی تلاش کردن اینگونه بگویند، اینگونه نشان بدهن، فارغ از این که جیش و ظلم و جند الله و هر آنچه که خودشون مینامند در همان خانه و در سیستان توسط برادران عزیز قاچاقچی به تعبیر آقای احمدی نژاد توسط خود سپاه دارد مدیریت میشود. در هر روی همه این اظهار نظرها از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که فعالان حقوق بشر از بازداشت های گسترده پس از درگیری مقابل فرمانداری سراوان و شلیک مستقیم به معترضان در چند شهر استان سیستان و بلوچستان خبر می دهند. حتی ویدئوهای نیز از شلیک گازاشکاور به معترضان و تعدادی از افراد آسیب دیده در درگیری ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صدای شلیک گلوله در این فیلم‌ها به وضوح شنیده می‌شود. حتی می دیدم برخی از صفحات اینستاگرامی منتسب به استان بلوچستان ویدئویی رو از لحظه جان باختن یک جوان بلوچ به نام حسن محمد زهی منتشر کرده و نوشته وی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سپاه جان باخته است. از این جهت این امر کاملا پذیرفتنی است و قابل تردید نیست که این جانب شخصا در بحران‌های مثل جنبش 18 تیر ماه کوی دانشگاه تهران به این شاهد تیراندازی های مستقیم از سوی گروه های نظامی و یا شبه نظامی علیه برخی از دانشجویان معترض در اون هم در پایتخت در تهران بودم. حالا همون گونه که اشاره کردم قطعا برخی از هموطنان ما در برخی از استان ها و مناطق دورتر از مرکز، دورتر از پایتخت، این ظلم بر آنان مضاعف هستش که خب همه شما بینندگان عزیز آگاهی دارید. فعالان بلوچ هم در این حال از ورود نیروهای نظامی با ادوات سنگین به مناطق ناآرام استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند و همینطور از ادامه قطعی اینترنت و اعتصاب کسبه شهرها خبر دادند. در همین میان سایت عصر ایران رو می‌دیدم که با لحنی چالشی و سوالی نوشته بود و میپرسید که اگر ادعای مقامات جمهوری اسلامی صحت دارد چرا آنان واکنشی به این موضوع نشان نداده و سفیر پاکستان رو احضار نکردند. اما در میان واکنش‌های انتقادی و تشکیک برانگیز در جمهوری اسلامی علیه فعل و انفعالات مقامات سپاه پاسداران علیه شهروندان، تنها یک سیاستمدار خانم فائزه هاشمی رفسنجانی بوده که صریحاً گفته شده در یک اظهار موضعی این جنایت قتل رو منسوب و منتسب به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دانست و صریحاً اعلام کرد که اینها کشتند و دروغ هم میگویند. حسب برخی از گزارش ها به تازگی یک فایل صوتی منتشر شده که در آن خانم فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس ایران، درباره اعتراضات اخیر مردم سیستان و برخورد حکومت با آنها صحبت هایی تازه تر و با شجاعت و شهامت بیشتری می کند. ایشان سیاست های خود حکومت رو عامل ایجاد شغل سوختبری و محرومیت استان سیستان می داند و می گوید که منافع ملی، حقوق و معیشت مردم برای حکمرانان ایران در اولویت نیست و آنها تنها به بقای خود و به حکومتشان می اندیشند. فائزه هاشمی در بخش دیگری از اظهاراتش به عدم خرید واکسن کرونا از سوی مسئولان اشاره کرد و می گفت به عقیده من از زمانی که واکسن کشف شده، یعنی ادعایی که مردان جمهوری اسلامی می کنند، اگر کسی در کشور بابت کرونا فوت کند، این دیگر یک جور قتل عمد محسوب می شود که توسط حاکمان اتفاق می افتد. اما فائزه هاشمی برخلاف دیگر مردان و زنان اصلاح طلب که فقط چشم به سفره 1400 و انتخابات دوخته اند، نکاتی رو مطرح کرد که خیلی یک شجاعت ویژه میخواست صریحاً نهادهای امنیتی و انتظامی رو به قتل شهروندان و سوختبران متهم میکرد و صریحاً آنان رو به دروغ گفتن پس از قتل نیز متهم میکرد. فائزه هاشمی در جای گفت که در ماجرای اعتراضات اخیر مردم در بلوچستان و برخورد حکومت چند تا نکته خودش رو نشان می‌دهد. اول کشتن سوختبران و بعد دروغ گفتن درباره اینکه آن طرف مرز به آنها برخورد شده، در حالی که منابع محلی اعلام کردند که آن طرف مرز، یعنی در پاکستان، به مداوای زخمی‌ها کمک می‌کردند و نجاتشان می‌دادند. اینم دیگر یک از اون نقطه‌های رسواگری است که مردان جمهوری اسلامی بایستی از شرم برخیش بلرزند. در بخش دیگری از اظهارات فائزه هاشمی می دیدم که نوشته بود بعد هم برخورد با مردم سیستان رو ادامه دادند، یعنی سیاست غلطی رو که در پیش گرفته بودند ادامه دادند. حالا من می خواهم بپرسم آیا صرف این انرژی برای تحریف واقعیات و نوشتن سناریوهای غیر واقعی برای جلب افکار عمومی که هیچ کدام هم اقناعی نیست و مدام بی اعتمادی رو بیشتر می کند رسوایی پشت رسوایی نیست؟ آیا اگر با صداقت برخورد می کردند به حقوق و معیشت مردم و در یک عبارت حکمرانی خوب بپردازند نتیجه بهتری نخواهند گرفت؟ اظهارات فائزه هاشمی مطالب بسیار زیادی رو در بر میگیرد، حتی به جنبش 88 و نحوه سرکوب های اشاره کرد، بود که وقت من اجازه نمیدهد به خیلی از این موضوعات بپردازم. فقط جایی اشاره کرد که به زبان رسمی مقامات جمهوری اسلامی انتقاد داشت که شهروندان سوخت بر سیستانی رو مثلا قاچاقچی سوخت نامیده بودند. فائزه هاشمی گفت فرض رو بر این میگیریم که اصلا بگیریم که اینها قاچاقچی سوخت بوده باشند. آیا شغل قاچاقچی سوخت یا حتی سوختبری یا حتی کولبری خود زائیده مدیریت ناکارآمد در عرصه سیاست و حکومترانی نیست؟ یعنی اساساً با فرض بر این که اگر مثلا قاچاقچی سوخت رو بپذیریم، باز این رو متوجه حکومت میدانست و ناکارآمدی هایش. اما اینجا باید اشاره کنم که قطعا شهروندان سراوانی و سیستانی که برای تأمین معیشت حد اقلی خود ناگزیر به سوختبری میشوند، آنها قاچاقچی نیستند. قاچاقچی کسانی هستند مثل آقای باغبانی که مشاور ارشد آقای قاسم سلیمانی بود، که در عکسش هم شما همدوش آقای قاسم سلیمانی میبینید. قاچاقچی غلامرضا باغبانی عملا مهره ارشد و دست راست آقای قاسم سلیمانی بود، که خب سلاح میداد، یعنی در انتقال سلاح برای طالبان تلاش میکرد و کارگزار قاچاق هروئین و تریاک بود در سیستان و بلوچستان و 9 سال هم هستش که عملا در لیست تحریم هاست. آری، اگر قاچاقچی باشد، اینان قاچاقچی هستند، نه شهروندان سوخت بره سراوان و سیستان یا کول بره کردستان. خب حوزه قیام سراوانی ها رو من ناگزیر در این فضا میبندم، علی‌رغم این که همه ما خب در این دردی که بر هموطنان عزیز ما در استان سیستان و بلوچستان، این رنج و مشقتی که بر آن تحمیل شده، همه ما همدل و همدردیم، ناگزیر من از این بحث فعلا عبور میکنم و اشارتی خواهم داشت به تازه هایی از انتخابات در سال 1400 که علی‌رغم این که در ایران مردم برای لقمه این نان جان میدهند و رسوایی قتل سوختبری همه ی ارکان نظام جمهوری اسلامی رو در واقع آلوده کرده است، در سوی دیگر برخی از نیروهای موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا در ستیز و گریز برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در سال 1400 هستند، تا جایی که دیدم آقای مطهری، همان مرد اصولگرایی که تمام دغدغه‌اش گویی یا پوشش زنان ایرانی شده، صریحا اعلام نامزدی کرده. پس از آقای دهقان، اون نظامی ارشدی که در همه دولت‌ها از خاتمی تا احمدی نژاد یک دستی داشت و یک بازی نظامی هم کرد، ایشان هم رسما اعلام نامزدی کرده. ضمن اینکه بایستی نکته رو اشاره کنم که آقای دهقان به تازگی، البته وقتی برنامه امشب من اجازه نمیدهد، فقط در حد یک تیتر اشاره کنم که به تازگی ماجرای فساد مالی قاقالیباف و آقای عیسی شریفی دامن این نظامی ارشد موسوم به مشاوره بیت رهبری رو آلوده کرده است، که قطعا اینها ضمن اینکه نشانه های ستیز در اردوگاه اصولگرایان برای زدن یکی پس از دیگری رقبا هستش، اما نشان از عمق فاجعه در فساد فراگیر بین همه ارکان نزدیک به بیت رهبری از جمله آقای دهقان هم هستش. اما خبر جدید در رابطه با نامزدی آقای حسن خمینی هم منتشر شده بود که دیدم اعتماد آنلاین آن رو منتشر کرده بود، جایی که عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره داشت که هر نامزدی که قرار باشد به صورت انفرادی در انتخابات شرکت کند، امکان رأی آوری ندارد، مگر کسی نظیر رئیس دولت اصلاحات که یک چهره شناخته شده است. حالا خیلی جالب است که هنوز امکان و قدرت این رو ندارن که اسم سید محمد خاتمی رو به زبان بیارن، در رسانه هاشون منتشر کنن، میگوین رئیس دولت اصلاحات. جالب اینجاست که یک دستور سازمانی هستش که به روزنامه ها گفتن اگر خواستن در رابطه با زمان خاتمی اشارتی داشته باشن، اسمی از ایشان نیارن. حتی نه تنها به لحاظ عکس و سخنان ممنوع هستش، اسم ایشان رو هم نمی آورن و حضرت آقا برای زیارت پروستاتش، علی‌رغم این که اذن خواسته بود محمد خاتمی، اجازه زیارتم نداده بود و اینها منتظر ایننده میگویند که آسید محمد خاتمی اگر بیاید مثلا به تنهایی میتواند رأی بیاورد. گویا صدای شهروندان ایرانی رو در دیگه 96، در آبان 98 و اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا رو نشنیدن یا خود رو به تجاهل و تغافل میزنن. علی حال آقای علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از احزاب به غایت فرصت طلب اصلاح طلبان که از دلش عطالله مهاجرانی لندن نشین پیام تسلیت برای انیس نقاش میفرسته، از دل اون نهاد کارگزارانی مهاجرانی ها در آمده بودن. حال علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به مطرح شدن برخی اسامی مثل محمد جواد ظریف و سید حسن خمینی به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات 13 ریاست جمهوری گفت که علارغم بیمهری هایی که نسبت به اصلاح طلبان صورت گرفته، اما اصلاح طلبان در صددن تا در صحنه مانده و نقش‌آفرینی کنند و رأی دهند. یعنی همون تئوری که همیشه اینجا نوشاره میکنم، بقا به هر قیمت. حالا خودشون خوب میدونن که چگونه کلیت نظام جمهوری اسلامی با گروه های مثل نهضت آزادی یا جبهه ملی در ایران برخورد کرده بود و همواره اونها رو فقط تحمل فیزیکی میکرد، ضمنی که آخرالامر آنها رو به قتل های زنجیری هم به هر روی آلوده کرده بود و خیلی هاشون رو کشته بود یا به هر روی عملیات تعقیب مراقبت و ایزایی مرتب ادامه داشت. اما فقط با یک نشریه ایران فردای صحابی به نحوی زنها باشون کنار اومده بود و تحمل میکرد و کاملا به عقب رانده بود، به هیچ عنوانم در قدرت نمیپذیرفت. سرنوشت اصلاح طلبانم همین شده، ولی اینها خب دارن به قول شاعر حافظ عزیز که این همه نقش میزنن در جهت رضای حضرت آقا که بمانند، خودشون هم میگویند که علارغم همه بیمهری هایی که در حق ما صورت گرفته، ما کماکان در قدرت میمانیم، التماس خواهیم کرد و برای بقا میکوشیم، که نمونه هاشون رو اشاره کردم از همه گونه ترفند و به تعبیری تنازی های خاتمی گرفته تا دیگر مقامات اصلاح طلب برای بقا به همه قیمت دارن تلاش میکنن که مثلا انتخابات پرشور رو رقم بزنن، در حالی که اصلاح طلبان یک نکته کاری و مردانه میتوانند انجام دهند این که قطعا دستوری به تحریم انتخابات هستش. نظر بین که اساسا انتخابات در جمهوری اسلامی بی معنا هست به لحاظ سازوکار انتخابات، به لحاظ معیار انتخابات مبتنی بر سایر انتخابات ملل آزاد، لزوما انتخابات به معنای خاص کلمه در ایران معنا ندارد و همگی مبتنی بر اراده یک شخص و با نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت میگیرد. اگر اصلاح طلبان دغدغه اعتلای ایران رو دارند یا به تعبیری اصلاح امور رو دارند، از قضا نادیده انگاری صندوق های تعبیه شده بیت رهبری برای انتخابات 1400 بهترین گزینه است که میتوانند خودشون رو تا حدودی زیادی به مردم نزدیک کنند، نه اینکه میگویند ما به همه رقم تلاش میکنیم علارغم بیمهری ها تا انتخابات رو پرشور نگه داریم. خب مایلم به دیپلماسی منطقه‌ای سری بزنم. گزارش‌هایی از فعل و انفعالات بین از واشنگتن، ریاض تا تهران حتی بغداد در جریان هستش. اول اشاره کنم که گویا برخی از لایه‌های نظامی جمهوری اسلامی سخت در تلاشن که فضای دیپلماسی احتمالاً رو به بهبود دولتیان در ایران رو با کاخ سفید با یک تنش‌های مواجه کنند، چرا که دیدم خبرهای اشاره داشت که پهپادهایی از خاک عراق به کاخ پادشاهی عربستان سعودی در ریاض حمله کردند. دو مقام دولتی امریکا و شبه نظامی عراق گفتند حمله اخیر پهپادی به کاخ پادشاهی عربستان در ریاض از داخل عراق از سوی گروه مورد حمایت ایران و با پهپادهای ارسال شده از این کشور صورت گرفت. حسب این گزارش ها این نخستین بار است که یک مقام ارشد شبه نظامی عراق اعتراف می کند این کشور منشأ حمله بوده است. او گفت هواپیماهای بدون سرنشین از ایران آمده، در عراق مونتاژ شده و از این کشور پرتاب شدند. هرچند بیشین افکار عمومی رسانه ها و مردان عرصه سیاست به این میزان آگاهی رسیدن که هم تسلیح حوثی ها در یمن، هم حشد الشعبی ها در عراق و گروه های از این دست و بعضن موشک اندازی و پهپادبازی های حوثی ها در عربستان قطعا کار اون شورشی های گرسنه لنگ و کمر بسته نیست و قطعا کار جمهوری اسلامی است که به دفعات قطعاتش هم در نمایشگاه های انتشار و نهادهای بین المللی اعلام شده. علیرغم این آگاهی پیشینی که همگان داشتیم و داریم، اما افشایی به چنین رسمی قطعا حاوی پیام دیگری است و خب این میتواند اسناد و مدارک متقن‌تری رو در محکومیت جمهوری اسلامی در واقع ایجاد کند. تا جایی که امروز میدیدم در خبرها اومده بود که آمریکا به موازی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه حمله کرد، که خب چنین حمله ای از سوی تنها یک ماهگی دولت آقای بایدن، علارغم این که هویجه های بیشماری رو در دیپلماسی به جمهوری اسلامی نشان میدهد، اما این چماق رو هم بر سرشان کوبید، میتواند برآمده از همان فعل و انفعالاتی باشد که دائم به آن اشاره میکنم، که اولا اون خط قرمز همه دولت های ایالات متحده امریکاست که به هیچ عنوان هر گونه حمله و هجمه و آسیب و خسارت بر منافع ملیشان رو در هیچ جای دنیا نمیپذیرند و پاسخ میدهند که از قضا بایدن چنین کرده. نکته بعدی آن که خب همون در کنار سیاست های چندگانه، مثلا همون هویج چماقی هست که ضمن اینکه خیابانی رو در نیویورک میگوید حالا چند تا کارشناس شما میتونن قدم بزنند، از اون ممنوعیت و محرومیت درشون میاره، ولی همزمان میگوید ببینید اگر بخواد خیلی چیز کنید و نمیدونم در عراق شیطنت بازی کنید و با عربستان بخواید این گونه پهپادها رو به پرواز در بیارید و بر کاخ بریزید، ابزار ما کماکان محفوظ هستش و این هم موشک در سوریه که بر شما فرود آوردیم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که ارتش این کشور موازی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران رو در شرق سوریه هدف قرار داد. در همین رابطه دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفت که در این حمله 17 شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. پنتاگون صریحا اعلام داشت که این حمله در پاسخ به حملات راکتی اخیر علیه محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل عراق صورت گرفته است. خب محتملاً بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهی یافتید که در بهمن ماه بوده که در اربیل عراق حملات نظامی صورت گرفته که یک پیمانکار نظامی امریکایی اونجا کشته شده و از همون لحظه هم همه نگاه ها و اتهام ها حول جمهوری اسلامی متمرکز بود، چرا که با ایجاد شعب و انشعاب های شبه نظامیان مثل بسیج در جمهوری اسلامی، مثل هشت شبی در عراق، خب همگان معتقدن که این نوع حملات از سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی صورت میگیرد، که خب در یک ماهگی دولت آقای بایدن دیدیم که پاسخ نظامی هم کارآمدی خودش رو نشان داد و عملا دست به کار شدن و جمهوری، علارغم اون تصور و تفکری که خیلی ها داشتن مبنی بر این که همه رقمه دولت بایدن در همه موضوعات با جمهوری اسلامی چه بسا کنار بیاید، اما میبینیم که در حوزه جان شهروندان امریکایی و منافع ملی امریکا به هیچ روی هیچ دولتی مدارا نخواهد کرد. خب همین ها در حالی است که گزارش های منتشر شده که دولت بایدن در کنار این سیاست چماقی مجدد هویجی شیرین برای جمهوری اسلامی نشان داد و از موافقت اصولی امریکا با آزادسازی دارایی های جمهوری اسلامی در کره جنوبی و انتقال از طریق سوئیس گزارش های منتشر شد. رسانه های کره جنوبی گزارش دادند که امریکا موافقت اصولی خود رو با آزادسازی دارایی های ایران در کره و انتقال آن از طریق کانال مالی در سوئیس اعلام کرده است. که البته این جانب در برنامه دیشب اشاره کردم که آقای همتی گفته بود که از 7 میلیارد طلبی که از کره جنوبی دارن 1 میلیارد دلارش قراره که آزاد بشه و جالب اینجا بود که گزارش‌های اشاره داشت که گویا قرار بود از این 1 میلیارد دلار صرف خرید واکسن کرونا شود، که البته تایید نهایی نشده. بحث کرونا پیش اومد، وقت من به انتها رسیده، فقط اشاره کنم که ویروس جهش یافته کرونا موسوم به انگلیسی در ایران به چنان مرزی از شتاب و گسترش رسیده که گویا خود تبدیل به یک ویروس بومی شده و سخن از ویروس ایرانی گفته میشه، و تا جایی که وزیر بهداشت ایران آقای نمکی پدید آمدن گونه ویروس کرونا ایرانی رو رد نکرد. نمکی امروز جمعه در پاسخ به سوالی درباره وجود گونه ایرانی کرونا وجود این گونه جهش یافته رو رد نکرد و تنها گفت که هنوز جهش داخلی قابل توجه رخ نداده. بنابر گزارش بسیاری از خبرگزاری‌های داخل ایران، آقای نمکی امروز جمعه به سوالی درباره اخباری در فضای مجازی مبنی بر مشاهده مواردی از کرونا ایرانی در کشور پاسخ میداد. ایشان گفت هر لحظه ممکن است در گوشه از کشور دچار جهش جدید ویروس شویم که همان آن ویروس کرونا ایرانی جهش یافته خواهد بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.